من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في بيان شرائط المدعي، وبعبارة أخرى في بيان شرائط سماع الدعوة. قلنا من جملة تلك الشروط وجود الخصومة في البين، حينما يدعي المدعي ويحكم الحاكم ينشئ الحكم، وتردد فيه صاحب الجواهر لوجهين، يعني لكل من النفي والإثبات، اعتبار الخصومة وعدم اعتبار وجود الخصومة. وجهان أشرنا إليه بالأمس، فيستدل لعدم اعتبار الخصومة وجود الخصومة بنصوص الكتاب والسنة، بإطلاقات الكتاب والسنة الدالة على نفوذ القضاء ومشروعيته، وأيضا يستدل لاعتبار وجود الخصومة بنصوص السنة المستشهد بها، لاعتبار وجود الخصومة بلحاظ أن هذه النصوص كلها أو أغلبها يكون محور السؤال والجواب ومدار السؤال والجواب، أسئلة السائلين الرواة وجواب الإمام عليه السلام في الخصومة الفعلية. من أجل ذلك قالوا هذه النصوص قاصرة عن إثبات نفوذ الحكم الذي هو من الأحكام التوقيفية، فيما إذا لم يوجد توجد خصومة في الواقع. على أي حالين، نقطتها هنا وهي أن المحقق النراقي استدل بظاهر لفظ الدعوى لاعتبار وجود الخصومة، نقول استدلاله بذلك بهذا الوجه ضعيف، لأن لفظ الدعوى لم يؤخذ في معناه الموجود له وجود الخصومة. والعمدة دوران السؤال والجواب في نصوص المقام مدار وجود الخصومة الفعلية، وقصور هذه النصوص عمدة ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه هذا البيان، لا الذي اتكل عليه المحقق النراقي. وأيضا يستفاد من كلام صاحب الأربة نقطة وهي مورد للمناقشة، وهي أنه استفاد من النصوص، استظهر من النصوص التفصيل بين سماع الدعوة وبين نفوذ حكم الحاكم بعد سماعه دعوة المدعي، ولو لم تكن الدعوة صالحة للسماع، ولكن قال إذا سمع الحاكم وحكم على ما ادعاه المدعي يكون حكمه نافذا. هذا أيضا غير قابل للقبول لما توجد من الملازمة العرفية، المتفاهم العرفي هو وجود الملازمة بين سماع الدعوة وبين ترتيب آثار على حكم الحاكم. لو قلنا بأن للحاكم يجوز سماع الدعوة يكون حكمه نافذا مؤثرا مشروعا عند الشارع، ولو قلنا لا يجوز له إن قلنا لا يجوز له سماع دعوة المدعي طبعا لا يكون حكمه نافذا مشروعا لعدم كونه مجازا في إصدار الحكم. فكيف يكون حكمه مشروعا نافذا مع الالتزام بأن إصدار الحكم وإنشاؤه غير جائز له؟ هذان لا يجتمعان. من أجل ذلك ما استبهره صاحب العروة من كلام صاحب الجواهر واستشهد بكلام صاحب الجواهر لمرامه أيضا فيه ضعف ومناقشة نبين. تفسير این که عرض میکنم به شما در این عبارتی که حالا قبل از شروع بحث در عبارتی که در متن تحریر بود عرض کردیم، اون فقره دوم از کلام ایشون که ملاحظه اگر فرمودید در متن، اون هیچ بندی و ارتباطی و تعلیقی و تعلقی به فقره اول کلام ایشون نداره، چون فقره دوم کلام ایشون است که اگر چنانچه حاکم سمع شنید دعوای مدعی رو به حکم کرد، علاوه بر اینکه سماع دعوان جایز نبود، لکن وقتی شنید و حکم کرد، حکم او نافذ به اطلاق ادله. اطلاق ادله رو اینجا تمسک کرده ایشون. خب حالا کلام این است که علاوه فرض این که حکم بکنه، ایشون میگه این حکم اگه به صورت فتوا باشه که حجت نیست چون فتواست، اگه به صورت اخبار باشه که شهادته. بله اگر به علم خودش حکم بکنه نافذه. خب این اگر بخواد به اون صدر مربوط باشه تناقضی در کلام ایشون میشه، مخاطر این که در صدر چه فرض کرده بود؟ خصومتی در بین نیست، مدعی وجود نداره، در این فرض داره سخن میگه. و الا اگر چند چه خصومت باشد، مدعی وجود داشته باشد، که از محل کلام و مدار بحثشون در این مسئله چی هست آقا؟ بیرونه. اگه میخواد فرض بکنید اون صورتی رو که مدعی باشد شخص مدعی و خصومت وجود داشته باشد، که از مدار بحث در این مسئله چی آقا؟ بیرون رفتید و اونجا هم جای بحث نیست که اگر خصومت وجود داشته باشد و مدار و مدعی هم شخص مدعی هم باشد، خب قاضی میتونه به علم خودش حکم بکنه. مگه این جای بحث بوده؟ مگه این جای کلام در این مسئله ما اصلا و ابدا؟ ولذا چون در زیر در عبارت ایشون اومده که اینجا قاضی در این صورتی که علم داشته باشد میتوند به علم خودش حکم بکند، این اصلا در فرضی است که خصومت موجود باشد. این با اون فرض صدر مسئله ایشون چی داره آقا؟ تناقض داره. پس بنابراین باید این زیر یک مطلب مستقلی باشه که بله آقا کل ما اذا سمع الحاکم دعوا المدعی مستقله. حالا کی یجوز له السماع؟ به همون شرایطی که خود ایشون قبول فرمودن و فتوا دادن به اون که اشتراط وجود شخص مدعی و فعلیت خصومه در این برند دیگه، چون ایشون رو فتوا دادن دیگه، درسته؟ لو سمعه، اگر حاکم شنید اون ادعای مدعی رو، اون وقت میخواد حکم اصدار بکند، یقتبر فی اصدار حکمی، یعنی میخوام بگم حاصل فقر ثانیه و مغز کلام ایشون در فقر ثانیه به این برمیگرده، یقتبر فی اصدار حکم الحاکم ام لا یکون به صیغت الفتوا ولا به صیغت الاخبار راجع الی شهاده، بلکه باید به صیغه چی باشه آقا؟ انشاء حکم باشد. این حرف خود یه چیز مستقلیه. التفات فرمودید البته اگر علم داشته باشه و بیانه نباشه، به علم خودش میتونه چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه. و اگرم به قاضی دیگری مراجعه شده، ایشون میتونه چون عالم هست مثل شاهد، به منزله شاهد میتونه چیکار بکنه آقا؟ شهادت بده. این است که اصلا نمیتونیم ما این زید اون توجیهی که دیروزم کرده بودم، گفتم اللهم الا ان یقال که اون قاطع فرض کرد اون فقیرا، یه مناسبتی به این جهت فهم میشد، ولی اون زید کلامشو باز این مناسبت رو هم از ذهن میبرد، چون گفته که یجوز له الحکم به علمه. اوکی یجوز له الحکم به علمه، در همین فردی که شما بودید دیگه، فرد شما کجا بوده؟ خصومتی در بین نیست بدی. خب اینجا آیا ملتزم میشید که یجوز له الحکم به علمه خصومتی وجود ندارد؟ پس چرا شهادت کردید وجود خصومت فعلی رو؟ التفات فرمودید. این است که این ذهن خودش مستقله. یعنی در فرضی که خصومت فعلی باشد اصلا این فقره ذیل منعقد میشد. ها این فقره ذیل منعقد میشد. اولا این بود که جدا بگوید مسئلتون استفاد فرمودی؟ بعد خب حالا این چیز مهمی نیست اصلا.
متفرقه بر همین اتفاقا ایشون میگه در وقت ساده میگه آیا شرط است که طرف
شرط گفته دیگه
ایشون میگه شرط.
خب
حالا میگه اگه گفتیم شرطه
خب
اگر طرف اومد ادعای میکرد که هنوز طرف مقابل نداره
بله خب اینجا اگه قاضی علم داشت میتونه حکم بکنه اینو بگه ایشون در اینجا ذیلش گفته دیگه دقت کن
ایشون اگر از طبیل فتوا باشه
نه ذیلشو ببین گفته اگر علم داشته باشد میتونه چیکار بکنه آقا حکم بکنه دیگه دقت نکردید که دقت بفرمایید
این
نمیتونه باشه دیگه بله
چیز جدا نیست
میگه خب حالا این رو دیگه بعد از بحث دیگه گواه میکنم اکثر متوجه شدن قضیه چی هست چون در ذیل ایشون گفته که به علمش میدونه تو حکم بکند این دیگه از اون فرض صدر مسئله چی میشه آقا؟
خارج
میشه نمیتونیم در اون فرض ما چنین حکمی را بکنیم که قاضی میتونه در فرضی که وجود خصومت فعلی هم نیست شخص مدعی هم وجود نداره به علم خودش چیکار بکنه آقا؟ نمیتونه حکم بکنه اینو خودش هم قبول داره همه هم قبول دارن کسانی که این شرط رو کردن اصلا در اصل مشروعیت قضا وجود خصومت فعلی شرطه وقتی که کسی اینو ملتزم میشد دیگه فرق نمی کند که حالا به علم خودش باشه یا به غیر علم خودش باشد این شرط محقق نشده دیگه بله اگر این شرط محقق نشده کما هو الحق اون وقت باید ما فرض رو ببریم در صورتی که خصومت فعلی باشد این زید رو بگیم باشه صد سال قبل علم داشته بقیه علا علمیه هر چی باشد خصومت فعلی نیست دقت کن عزیز من دقت کن وقت رو ضایع نکن عرض میکنم فرض کلامشون در صورتی است که اصلا خصومت فعلی
بعدا میگه اگر رفع الامر شد یعنی خصومت اگر بعدا شکل گرفت آیا میتونه
به اگر بعدن شکره خب درسته اشکال نداره
میتونه به همون علمی که قبلا
نداره باز پس رفتید رو فرض این که خصومت فعلی شد خودتون الان اعتراف کردید دیگه خب تموم شد اگر در فرضی که خصومت فعلی شد داخل یک کبرای دیگری میره اصلا در این فرض مسئله ای که خصومت فعلی وجود ندارد از این چی میشه آقا خارج میشه دقت کنید خب نکته اصلی که عرض بکنم به شما این است که صاحب جواهر تردد کرده دیروز خوندم عبارتشو دیگه دوباره لازم نیست بخونم که تردد کرده در این که آیا خصومت فعلی شرط هست اصلا خصومت شرطه وجود خصومت در نفوذ قضا یا شرط یا آقا نیست منطقه مراتب در ذیل کلامش یک نکته ای دارد که صاحب عرضه چون این مطلب رو به نظر ما اصلا وارونه متوجه شده طور دیگری متوجه شده لذا من این ذیل رو الان به شما میگم تا اینکه برسیم به کلام صاحب قربه دقت بفرمایید کلام ایشون اینه ایشون خب دیروز خوندین در صفحه 100 اگر مطالعه کرده بودید الان مستحضرید که دارد عمل حکم و انشاء و انفاذ من الحاکم که ماهیت حکم رو میگه بلا فاصله میگه ولکن هر یشترت و فیه در این حکم مقارنته لفصل خصومتن کما هو المتیقن من ادلته لا اقل من الشک بل اصل و عدم ترتب آثار علی غیره اینه که آیا شرط وجود خصومت که متیقن از ادله هست و در صورت شک هم خب ادله در غیر متیقن خودشون حجیت چی آقا؟ ندارن اون صورتی که خصومتی وجود ندارد نصوصی که دلالت بر نفوذ حکم دارد متیقنشون صورتی است که وجود خصومت فعلی چی آقا باشد اگه خصومتی نباشد مشکوک است دلالت این ادله آقا شک وقتی که بشه دیگه حجیت چی آقا نداره خب آیا اینه او لا یشترط چرا به خاطر اینکه عموم تعدید قول حضرت که فرمود فإنی جعلت علیکم چی آقا حاکم ما مورد مخصص نمیشد حضرت کبرای کلی من دیروز اشاره کردم بیان شیخ انصاری رو در کتاب القضا که ایشون گفته این اصلا معناش این است که ان نفوذ حکم الحاکم فی وجود الخصومه عند وجود الخصومه فرع حکومت المطلقه که به همین کلام حضرت تعدید کرده شیخ انصاری گفت ظاهر تعدید امام صادق علیه السلام اینه که به کبرای کلی خب حالا ایشون دارد که اون وقت و بعد لظهور قوله علیه السلام اینی جعلتو حاکمن فی ان له الانفاض و الالزام مطلقا، همون حکومت مطلق، و یندرج فیه قطع الخصومت التي هي مورد السؤال و من هنا حالا لم یکن اشکال اندهم، یعنی اند الفقها، فی تعلق الحکم بالهلال، یعنی مشروعیت حکم حاکم در مورد ثبوت چی آقا؟ هلال ما. بله بله، حدود التامه دو بخش شده، یکی هلال. میدونی چرا این دو تا مثال زده؟ چون هلال به عنوان مثاله، یعنی برای اثبات موضوعات. هلال موضوع خارجی دیگه،
خصومتی نیست.
بله نه، همونجایی که خصومتی نیست دو قسمه، یکی اینکه اثبات موضوعات مثل ثبوت هلال. شیخ انصاری مثال دیگه هم زده، گفته که حکمی به فسق فلانه، توجه فرمودی؟ این موضوع خارجیه. اصلا نظر حاکم این است که شخصی به عنوان عادل خودش رو در مراکزی، در مناسبی، در جاهایی جا زده، تشخیصش این شد که اعلام بکند فسق رو که موجب فتنه نشد، میگه یجوز ده بود. بله حکم دیگه، حکم، حکم یعنی اینکه حاکم با قاضی در اصطلاح شرع یک منصبن، دو تا منصب نیستن، منتها قاضی استعمالش در موارد وجود خصومت هست، حاکم اعمه از اینکه مورد وجود خصومت باشه یا خصومتشی آقا در بین نباشه.
قاضی دیگه
کلام ایشون در حکم بوده، عمد حکم، دقت کنید. خب عرض ما این است که ایشون دیگه ادامه دارد، دارد که و علیه حین اذن. این حین اذن ایشون به چی برمیگرده؟ به کجا برمیگرده؟ به شق دوم از کلام ایشون. شق دوم کلام ایشون چی بود آقا؟ این که حکم درش خصومت شرط نیست. این بود دیگه شق اولش، هل یشترط او لا یشترط که اثبات هلال بل حدود اقامت الحدود. این بحین اذن یعنی بنابر این فرض دوم که خصومت شرط چی آقا؟ نباشه. و علیه حین اذن فاذا اريد الالزام، اگر ما فرض کردیم که وجود خصومت شرط نیست، الزام به شیئن و انفاذهی علا وجه تنقطع و انهل خصومات الاتیه، خصومتی الان وجود ندارد، حاکم میخواد یه حکمی بکند که خصومت معتمد بعدی رو همین الان ریشه چیکار بکنه آقا؟ قطع بکنه، بعد دفعش بکنه. تنقطع و انهل خصومات الاتیه من حیث الاختلاف فی الاجتهاد، چون اون طرفی که هست مقلد یه شخص دیگریه، توجه فرمودی؟ انش الحکم وقتی که او این چنین موردی شده و علیه حین اذن فاذا اريد الالزام به انشاء به شیء و انفاذهی علی وجه تنقطع منه الخصومات الاتیه من حیث الاختلاف فی الاجتهاد انشاء الحاکم، جوابش اینه انشاء الحاکم چی آقا؟ انفاذ تلک الخصومه، یعنی همون خصومت آتیه را در مورد او میتونه جلوتر انشاء حکم بکنه، خصومت وجود نداره. چرا؟ چون در فرضی بودیم، بنابراین الان اینکه خصومت شرط نباشه دیگه، در همین فرض بودیم دیگه، در این فرضشون میگرد و حین اذن علا فرض اینکه بنا بگذاریم که خصومت شرط نباشد، بنابراین حاکم میتونه دمی الان حکم بکند که اون حکم برای خصومت آتی رو منقطع بکند. انشاء حکم
خصومت سالبه به اتفاق موضوع هم میشه این
که چی؟
مثلا جلو جلو بخواد جلو گیری بکنه از خصومت،
رابطه موضوع نداره. بله 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 بله، چون اثبات هلال رو گفت به شما دیگه، خصومت وجود نداره دیگه، حدود در فرض بود که خصومت وجود چی آقا؟ نداره دیگه. منتها مراتب اونا رو بعضی گفته، همون هلال رو، حدود رو گفته، خواست یه فرض دیگرش هم بهش به عنوان فرض متفرع بکند که بر فرض این که ما خصومت رو معتبر ندانستیم، این فرع هم برای چی میشه آقا؟ متفرع میشه. کدوم فرع؟ همین که خصومت آتیه رو با حکم قبلی بخواد چیکار بکنه آقا؟ منقلع بکنه، منقطع بکنه. این هم یه فرضیه. بله اون فرض اول که اصلا حدود و هلال رو گفت، جاییست که اصلا خصومتی وجود چی آقا؟ نداره. مضافم بر اون دو، این فرض رو بنابراین اساس میخواد چیکار بکنه این فرض رو؟ اضافه بکنه. خب این فرد اضافه کرده، حالا التفات بفرمایید. بعد برد که بله فعضا، حالا یه مثال دارش میزنه، کلی فرد اضافه کرده خصومت آتیه، مثلا چطور داره اینجا یک مثال میزنه. فعضا انش الهوک به صحت تزویج المرتضعه معه عشر رضعات، یعنی مرتضعی که 10 رضعه فقط خورده دختره. خب در اینجا اختلافه، لم یکن لهما بعد ذالک الخصومه. اگر در اینجا حکم کرد با خاطر همون اختلافاتی که اشاره کردیم، اینجا دیگه لم یکن لهما بعد ذالک الخصومه من هذه الجهه. اگر دو نفر اختلاف داشته باشند، یکی مقدر کسی است که 15 رضعه شرط میدوند، یکی مقدر کسی که 10 رضعه کافی میدوند، اون وقت اختلاف کردن این رجوع کرده به کسی که فتواش این است که 10 رضعه کافیه و این حکم کرد، الان خصومت رخ ندادا، چون این شخص مدعی که پیگیر هست میداند که یا به ظن قوی در معرض میبیند که خصومتی در آینده در باره این فتوا رخ بده، چون اختلاف فتوا هست و خلاصه این طرف اگه متوجه بشد ممکنه که خصومت بکنه، ادعا بکنه بگه خب تو چه مجبز این ازدواج کردی، این که ما مقلد ما مرجع ما میگه 15 رضعه شرطه، تو اصلا این کار باطله. خب بنشین اینشون میگه نه ما در حضر کافی میدونیم، بنشین چی میشه آقا بعدن خصومت. این برای اینکه رخ نده زودتر به حاکم رجوع میکنه، حاکم بر اساس فتوای خودش که 10 رضعه کافی میدونه اینجا حکم میکنه دیگه، جلوی اون خصومت آتی رو چی آقا میگیره. لذا گفته لم یکن، اگر چنین حکمی بکنه حاکم، لم یکن لهما بعد ذالک، بعد از اینکه حکم صادر شد اون خصومت آتیه، لم یکن لهما بعد ذالک الخصومه من هذه الجهه. هذه الجهه یعنی از جهتی که اختلافی در 10 رضعه و 15 رضعه متضعه باشد، خصومت دیگه نمیتونه رخ بده، چون حکم رو کرده دیگه، جلوی خصومت بعدی رو میگیره. بعد از اینکه گفته، اجازه بدید، بعد از اینکه گفته فتعمل فرق نداره حکم وضعی یا تکلیفی، خصومت رو عزیز من فرض اینه که حاکم حکمش نافذه در مطلق احکام وضعی تکلیفی، مدار خصومته. اگر ما خصومت فعلی و وجود خصومت رو در حین اصدار حکم شرط ندونیم و بگیم که برای خصومت آتی هم نافذه هست، همین فرمایشش چی میشه آقا؟ تمام میشه. بعدش گفته که فتعمل. این فتعمل رو ما چه معنا بکنیم؟ فتعمل خب معلومه که چه معنا بکنیم، خیلی روشن باید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون از اول تردید کرده، گفته هل یشترد او چی آقا؟ لا یشترد. خب بنا ان الا انه لا یشترد یکون کذا و کذا و کذا، درست؟ بعد دوتا فتعمل، فتعمل که خود اصل مسئله، اصل این مشروعیت قضا و حکم در صورت عدم وجود خصومت محل چی است آقا؟ تردد، اشکال. این واضحه، شما این رو داشته باشید این معنا رو. خب هم در این باره این عبارت جواهر معنا شد، و ثمر مهمترش این است که ما به کلام صاحب عروه که میرسیم، ایشون بر اساس اون استشهادی که کرده اونجا متوجه میشیم که ایشون آیا استشهادش چه اشکالی دارد. فلحال الان اینو داشته باشید. خب تا اینجا پس صاحب جواهر تردد کرد، اون فتعمل آخرش هم معلومه که رأیش بر یه طرف مستقل چی آقا؟ نشده. خب این تردد مرحوم محقق نراقی اومده استدلال کرده در اون فضل اول که یشترت وجود الخصومه، که برای اثبات اونم استدلال کردن دیگه، استدلال نکردن؟ چه استدلالی کردن؟ یکیش این بود که نصوص مقام سوالا و جوابا من الرباط و من جانب الامام همه دائر مدار چی هست آقا؟ خصومت. ایشون اومده که علاوه بر این خواست یه وجه دیگری رو هم در کلامش چیکار بکنه آقا؟ تمسک بکنه. حاصل کلامش اینه که به خاطر اینکه این دعوا موضوع حکم حاکم هست در نصوص، دعوا، لفظ دعوا اصلا وضعاً و ماهیتاً صادق نیست در جایی که خصومت وجود نداشته باشد. عبارت محقق رو من، محقق نراقی رو خدمت شما الان میخونم، التفات بفرمایید. ایشون عبارتش اینه: یشترتو فی وجوب سماع الدعوا و الحکم علیها ان تکون متضمنتن لبقوع تخاصم و تنازع اول انکار او نهبه صریحا او ظاهرا. خب اینو روشن واضحه. فلو قال احد ان دی عشرت دراهم علا زیدن و هو به معترفون بها و یعدیها، اگر کسی بگه من از زید اینقدر طلب کارم، خب اونم خودشم میدونه طلبگاره، قبولم داره میده، خود این مدعی هم معترفه، این به معناست که او اهل به اصطلاح انکار نیست، میده. بعد منتها چیکار میکنه؟ ولیکن اریده منه منکه، این اریده منکه آورده، یعنی در واقع این مدعی خطاب به حاکم میگه اریده، ولیکن اریدو، من اراده میکنم، میخوام که بالاخره محکم کاریش بکنم. جان کلام اینه اریدو منکه بعد طلبهو و سماع الاقرار من، بیایید اقرار بکنه خودش با لفظ خودش که حالا الان حاضر هست میده، ممکنه بعدن یک اتفاقاتی بیفته که این دین رو چیکار بکنه، آقا انکار بکنه. بعد والحکم به مقتضاهو او اريد اقامه البينه، میخوام شاهد بیارم که محکم کاری بشه. و صدور الحكم، اینجا میگه لم يجب السماع، برای حاکم در اینجا سماع اون واجب چی آقا نیست، چون دعوایی که رخ نداده. خب یشترط وجود دعوا دیگه، معذرت میخوام، وجود خصومه دیگه، خصومتی رخ نداده، ایشون فقط ادعا کرده بدون خصومت.
از این طرف نپذیره میگه من نمیخوام کارم انجام بدم، خودش نفسش خصومته، من میگم باید بیای شما اقرار کنیم
بگیم
من نمیام.
حالا به اون
مرحله بله نمیم. کلام این است که حاکم قبل از اینکه حکم بکند یا در حین حکم باید معتبره که خصومت وجود داشته باشد، بناهن علا اعتبارش، اعتبار وجود خصومت. حاکم قبل از استار حکم باید در اونی کسی که مشترطه چی میگه؟ میگه یشترط وجود خصومت کی؟ قبل استار حکم، یعنی حکم حاکم در ظرف خصومت باید باشد. خب اگر بگیم که در ظرف خصومت باشد، خب خصومتی چون رخ نداده حکم معتبر نیست، اون آقا میتونه نیاد اون مدعا علیه، توجه فرمودید. اما بگیم که این نه شرط نیست خصومت وجود داشته باشد، که حکم حاکم در ظرف خصومت باشد، شرط نیست. وقتی که شرط نبود حکمش نافذ میشه، حکمش نافذ شد، قطعاً اون شخص مدعا علیه رو میتونه چیکار بکنه آقا؟ احضار بکنه. پس اینی که اینجا الان او بگه من نمیام، این خصومت اونی نیست که شرط است در، چون اون ظرف خصومته، مطلب ظرف حکمه، یعنی یشترط فی الخصومه یعنی وجود الخصومه این اصدار حکم، یعنی اصدار حکم در ظرف چی بشه آقا؟ اون این به اون مربوط نیست. التفات بفرمایید. خب ایشون حالا استدلال میکنه، استدلال میکنه، میگه بعد میگه لم یجب السماع، سماع واجب نیست. ولو سمع، اگر شنید، و اقیمت البینه او اقر عنده لم یجب الحکم، حتی اگر اون مدعی بینه هم بیاره یا اون رو بیاره اون اقرارم بکنه، اون شخص مدعا علیه اقرارم بکند، اینجا بر حاکم حکم واجب چی آقا؟ نیست، چون خصومتی که نبوده، که تا الان خصومتی نداشته، حالا این آقا بینه آورده بیاره، یا اون آقا مدعله چی اومده اقرار کرده بله من معترفم، قبول دارم، شخص محترمیه، اینجا حاکم حکم نباید بکنه، یعنی حکمش اعتباری در اینجا چی آقا نداره. بله لم یجب الحکم، بل لا یجوز، بلکه حتی این جایز هم نیست، بل لا یجوز من باب القضا. حالا استدلال میکنه، تا اینجا کلام محقق نراقی در چه بود آقا؟ در بیان اشتراط وجود الخصومه هی اعتبار الحکم مشروعیت القضاء و نفوذه، درست؟ حالا استدلال میکنه، استدلال چیه؟ لظهور دعوا فی ما کان فیه مخاصمتون، به خاطر اینکه اصلا دعوا ظهور دارد در اون جایی که مخاصمتی خصومتی وجود داشته باشد. معنای کلامشون اینه، یعنی میخواد بگه آقا خود این عنوان دعوا، لفظ دعوا، خود دعوا، این اصلا ظهور داره در جایی که، خب این استدلال ایشون هر بر دو اساسه، اول اینکه لفظ دعوا در نصوص اومده باشه، مثلا امام علیه السلام این موضوع نفوذ حکم حاکم رو و جهلش به عنوان حاکم رو دعوا قرار داده باشه، بگه اذا ادعا مدعن فانی جعلت الحاکمه جعلت بله جهلتو که به اون اذا عرف حلالنا به اون مجتهد به فقیه جامعه جعلتو حاکمه اذا ادعا مدعن، اگر ادعایی بکنه مدعی یا در ظرف دعوا یا اینکه راوی سوال بکنه آقا دعوایی در بین هست، حضرت فرمود بله اینجا حکمش نابده، پس ما باید بپذیریم، یعنی در این فرض که این لفظ دعوا در لسان نصوص موضوع نفوذ حکم حاکم بوده باشد. امام معصوم فرمود حکم حاکم نافذه، اگر در خود کلام امام معصوم لفظ دعوا به عنوان موضوع این آمده باشد، اون وقت اخذ میشد لفظ دعوا در نفوذ حکم حاکم، عنوان دعوا، عنوان دعوا اتفاق فرمودی، این در جایی که اصلا دعوا صدق نکند حکم حاکم هیچ نفوذی چی آقا نداره. پس باید اول اثبات بکنیم که در نصی لفظ دعوا آمده باشد، ایشون نیاورد، کسی هم نیاورد.
اون تناظری که گفتیم قبلا شاملش
میگه بله اون مورد سوال در کلام سائل هست، اتفاق فرمودید اون بعد میگرده به تقریب ما، اجازه بدید آه بله بله، ایشون لفظ دعوا رو میگه
دعوا احد مصادیق تناظر
اب ندارد، اگر ما چون خود ایشون بعد وجه دوم رو میگه اجازه بدید میگه لظهور دعوا فی ما کان فی مخاصمتون و لاختصاص ادله وجوب القضا و نفوذه و ظهور فی ما کان کذالک، یعنی فی ما کان هناک تنازع، این وجه درسته وجه دوم، همین است که همه گفتن ما هم قبول داریم، برمیگرده به قصور ادله چون اختصاص داره به موردی که چون سوال سائلین در موردی است که تنازعی رخ داده و اختصاص داره، درست آقا؟ اما اون وجه اولی که آورده اگر بخواد وجه مستقل از این باشد کما هو از ظاهرشون عطف کرده که خود دعوا ظهور داشته باشد، لذا آقا بعضی فقها همین کلام ایشون رو متعرض شدن گفتن این دعوا لفظ دعوا نمیتونیم ما استدلال بکنیم، تصریح کردن که دعوا عمه، از این که مخاصمه‌ای در خارج وجود داشته باشد یا چی آقا وجود نداشته باشد، یعنی لفظ دعوا وضع نشده در موردی که ادعایی باشد که خصومت فعلی وجود داشته باشد یا خصومت وجود داشته باشد، دعوا همه کسی چیزی رو ادعا میکنه ممکنه خصومتی هم نباشه، آیا لفظ ادعا و دعوا برش غلط اطلاق بشه؟ مجازه؟ خیر، هر کسی که ادعایی بکنه بگه این مال منه ولی اینکه ادعای خصومتی هم نباشد، عنوان دعوا و لفظ دعوا برای صادقه. خب اگر چنانچه اهم شد در موضوع اون له لفظ دعوا خصومت اخذ نشده باشد که نیست، این استدلال درست نیست، بگیم آقا لفظ دعوا اصلا ظهور داره در جای خصومت باشه، چرا ظهور داره؟ اساس الحقیقه است دیگه، برای اینکه وضع شده دیگه، بلغه وضعیت، نه اون که این معناستیم لفظ دعوا خودی ظهور نداره در جایی که خصومت باشد چون وضع نشده، اگه بخواد ظهور داشته باشد اگه به قرینه باشد قبول داریم سلمنا قبول کردیم، بله قرینه همون سوالی است که راوی کرده، بله تنازع رو فرض کرده، طبعا اینجا ادعای مدعی در جایی است که فرض سائل است که تنازع وجود دارد، این قبول داریم انکار نمی‌کنید، اما اگر در روایتی اگر ما قطع نظر بکنیم از این وجه که سائل فرض تنازع کرده فرض خصومت کرده و کلام امام بر مدار سائل هست جوابش که در فرض تنازع خصومته، اگر از این قطع نظر کردیم خود لفظ دعوا ظهور در این معنا چی آقا؟ ندارد، این یک نکته هست،
ادعای دعوا میکنه قطعا
خصومت داره ولی قلبا
نه دیگه، این رو شما باید به لغت رجوع بکنید، هیچ اهل لغتی در یک جا شما پیدا نمی کنید که خود این دعوا در استکاز اهل فارس به معنای خصومته، اصلا در لغت عرب دعوا درش خصومت از چی آقا نشده به معنای ادعا، الان ما در فارسی بگیم آقا ادعا، یک کسی ادعا کرده چیزی رو، آیا ادعا کردن مسابق هست همیشه با خصومت؟
خصومت قلبی
نه دیگه، دیگه خصومت قلبی دیگه این رو خصومتی که ما میگیم اون خصومت اطلاق نمیشه. اجازه بدید
ادعا در یه مطلب علمی،
بله حالا علمی باشه یا اصلا ادعا بکنه که آقا هلال طلوع کرده، ادعا بکنه ها یه شخص بیاد بگه که به حاکم بگه که آقا حاکم من ادعام این است که هلال طلوع کرده، توجه فرمودید؟ یعنی لازم نیست که خصومت باشد، یا من ادعام نیست که آقا این مالی که به اصطلاح در اینجا هست حالا پیدا شده یا مالی در بیت المال هست یا نه همی بخواد ادعا بکنه مال مال منه، حالا لازم نیست خصومتی هم باشد.
اون که قول مخالفی هست داره
یعنی همین نه 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 ادعا ببینید قول مخالف قول مخالف ممکنه حتی نباشه چون کسی این تو تفبه نکرده و اولین بار گفته از این باب صدق ادعا میکنه. شما فقط کافیست که به لغت رجوع بکنید ببینید که کسی خصومت رو عقد کرده یا نه عقد
نشده.
بله غالب موارد با خصومت هست ما انکار نمی کنیم، اما در معنای موضوع لش عقد نشده. و این که لفظ ادعا و دعوا در لغت عرب کثرت استعمال داشته باشد در موارد خصومت به گونه ای که وضع تعینی هم پیدا کرده باشد، این رو هم عقل میکنم که اثباتش مشکله که ما بدون هیچ قرینه ای اگر لفظ ادعا و دعوا رو عرب استعمال بکنه در ذهنش خطور بکنه که اونجا چی آقا خصومته، این چنین چیزی نمیشه. لذا این شق اول استدلال ایشون فرع بر این است که از حق لفظ دعوا با قطع نظر از ایت قرینتن بخواد این معنای خصومت چه داره چی بکنه آقا تبادر بکنه، این مشکله. بعد این مطلب نکته دیگر در اینجا ادله‌ای که عرض کردیم بر عدم اشتراط خصومت کتابن و سنتن، کتاب رو عرض کردیم ادله‌ای مثل از زانیت و از زانی فجدید و ما آیاتش خوندیم دیروز دیگه که اینا امر میکند خدای تعالی که این حدود رو اجرا بکنیم، هر کسی که متمکن از او باشد بر او اول این خطاب چی است آقا متوجه؟ چه کسی متمکن این هست؟ اون کسی که شارع ولایت رو براش جلب کرده. ادله ولایت جعلتو علیکم حاکما و غیره و غیره، اون شخص حاکم رو متمکن کرده چون ولایت داده از جانب شارع، حکم او نافذه، پس اون متمکن است برای اجرای چی آقا؟ حدود مثل فجددوهما فجددوهم فقطعو ایدیهما و امثال ذلک، چون شارعی این ولایت رو برای او جلب کرده لذا گفتن این خطابات اجرای حدود دیات قصاص متوجه کی است آقا؟ حاکم شرعه. خب وقتی که این شد دیگه این عمل کرده شما حدود رو اقامه بکنید، حالا چه این که خصومت شده باشد کسی شکایت کرده باشد یا خودش اومد اقرار کرده یا به یک طریق خود قاضی چی آقا؟ علم پیدا کرده.
نمیشه اشکال بکنیم که اینه که در تعریف قضا آمدن فصل خصومه و لنگاز حدود اکثر اینو آوردن،
هیچ ربطی به اطلاق آیه نداره.
آیه نه، یه اشکال جدید عرض بکنم.
حالا اشکال جدید رو من بعد از جلسه هستیم خدمت شما. این آیه و آیات زیادی که در قرآن مجید امر کرده است به اقامه حدود، این آیات اطلاق دارند. ایها الحاکم یجب علیک الجر از زانیه و زانیدی و زانیه فجددوهما از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما فجددوهما، آیات اینجوری اطلاق دارد. چون خصومت، چون آخه میشه فرض بکنیم جایی که خصومت هم نباشد این جرم اثبات بشه به اقرار کی آقا؟ متهم. همه فقها هم گفتن حاکم میتونه حکم بکند به اقرار متهم، کسی این کارو نکرده و خصومتی هم در بین نیست. بله
این آیه و بیان شرایط که نیست ما اطلاق گیری میکنه، فقط داره اصل ولایت رو اعلام میکنه.
خب شرط باید اثبات بشد، شما همین رو پذیرفتید که این اطلاق دارد، امر کرده دیگه، امر کرده، مگر اینکه شرطی بکنیم یعنی شرطی اثبات بشد، مگر اینکه خود شارع در نسخ خصوص یا روایت دیگر شرطی بکنه بگه آقا یعتبر فی حکم الحاکم کذا و کذا. ما الان اول کلام ماست یعتبر، اگر ما یک دلیلی نصی داشتیم غیر از این اطلاقات که شاره میفرمودی اعتبر، خب نداریم که چنین دلیلی. غایت مدعای این آقایون، غایت استدلال این آقایون چی هست؟ قصور نصوصه. میخوان بگن که تو موضوعش به اصطلاح در مورد مخاصمات هست، بیش از این افاده نمی کند. اما یا مدعای کسی هم شد تا به حال کسی هم تونست بگد که ما بله نص داریم که دلالت دارد برای این که یعتبر به حکم الحاکم وجود و خصومه؟ آیا چنین نصی رو کسی ادعا کرده؟ خیر. پس دلیلی که شرط بکند در اعتبار حکم حاکم وجود و خصومت را، که بیاد این اطلاقات رو تقیید بزنه، مقید اثبات چی آقا؟ نشده. اگر یه خطابی قصور دارد از افاده یک حکمی، معنایش این نیست که دلالت دارد بر اون. فلذا میگیم مثلا اگر گفته بشد اصنع شکلا رباعیا قائم از زاویه متزاول ازلا، به مثابه این است که از اول بگد که اصنع مربعا، مفهوم نداره. اگر گفت اصنع مربعا یعنی مستطیل انجام نده، نکشین رو شکلش رو، نه. اگر در خطاب متکلمی اشاره دو موضوع حکم، موضوع حکم برش اوصافی اومده که اعداد مفهوم هم درش چی آقا؟ نیست. این که موضوع رو برش حدودی و صغوری مثلا تعیین بکنند متکلم، یا اینکه نه متکلم تعیین نکرده، اصلا خود موضوع در لسان سائل اومده. در نصوص ما این وجود و خصومت رو متکلم که شارع باشد که شرط نکرده، که تازه در کلام کی اومده آقا؟ سائل اومده. لذا ما میخوام بگیم که جواب امام هم بر طبق سؤاله، یعنی امام در فرض وجود و خصومت گفته حکم حاکم نافذه دیگه، تاب ندارد. اونای کسی که میگن شرطه با اونا میگن، میگن بیش از این کشش ندارد، قصور دارد از این که بخواد کلام امام که فإنی جعلت علیکم حاکما اثبات بکند که حتی در فرض عدم وجود و خصومت هم حکم چی هست آقا؟ این قصور داشتن غیر از مفهوم داشتنه، اشتراط کردنه، منافات نداره. فلذا هیچ مقیدی نمیتونه باشه. این قصور نمیتوند مقید اطلاق آیه باشد، چون اطلاق میگه تجلیدو.
شما چون اصرار دارید از اطلاق لفظی استفاده کنید، شما اطلاق مقامی.
نه، اطلاق لفظی مقدمه بر اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی یک ظهور خطابه، اجازه بدید. اطلاق مقامی فرع بر این است که در سایر نصوص، یعنی به لفظ خطاب متکل نیست. اطلاق مقامی اینجا الان به لفظ خطابه، چون جلد طبیعی جلد مصادیقی دارد، افرادی دارد، فجلد جلد بزنید، درسته؟ حالا این یکی از مصادیق اون چی هست؟ اونجایی که خصومتی وجود دارد، مواردش یکی از مواردش چی هست آقا؟ اونجایی که خصومتی وجود چی آقا؟ ندارد. که در هر دو صورت برای قاضی چی شده آقا؟ اثبات شده، علم داره. حالا یا به اقرار یا به دلیل چی آقا؟ دیگه این خطاب تجدیدو هر دو مورد رو به همه مواردی که برای قاضی حجت قائم شده است، حجت شرعی بر صدور این زنا یا سرقت، این خطاب فجددو یا پختو همه اینجا رو چی آقا میگیره. این که بخواییم بگیم که در بعضی از موارد مصداقیه نیست، مفهومیه است، اینجا کلام این است که این اطلاق دارد. حالا اگر بخواییم در مقام جب بگیم شارع گفت آقا به استثنای مواردی که خصومتی در بین چی آقا نباشه، چنین چنین خطابی داریم ما؟ بله نداریم دیگه. فرض این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که افاده این بکند، فقط قصوره. خب قصور منافات ندارد که با اطلاق. هیچ خطابی اگر قاصر بود از افاده بعضی از مصادیق، مانع اطلاق لفظی خطاب دیگه چی آقا؟ بله اصلا شبهی نیست که شارع در مقام بیان امر به ایجاب جلد هست. این که شبهه نیست، در مقام ایجاب جلده. خب امر کرده، این امر هم اطلاق دارد هر کیفیتی باشد، مثل عقم صلاح. حالا اگر چنانچه این عدم صلات یک شرطی دیگری در خطاب دیگری قیدی بیان شد جلوی این اطلاق رو گرفت، اون قید رو چیکار میکنیم آقا؟ عقد میکنیم.
مثل
خمس
کوهن
نمیمونه. اون خمس کوهن نه. بله کلوم ما امسکنه، کلوم ما امسکنه. خود لفظ خطاب چون کلو گفته بخورید، این ممکنه نظر به حرمت داشته باشه، یعنی این که این اثبات نمی کند که حتی از غیر شبهه حرمت عقل هم این خطاب نظر دارد. اما در مقام فقطعو این دیگه وجه دیگری نیست که بخواد محتمل باشد که آقا فقطعو از یک حیث از چیز دیگه نه، اصلا خود فقطعو رو معلق کرده بچی آقا از سارق و سارقه، یعنی به مجرد تحقق سرقت و قیام حجت بر وجود سرقت فقطعو سارم دیگه از زانی همینطور بسته. یعنی معلق کرده بر وجود خود این زنا، بر این که برای حاکم اثبات بشد که زنا در خارج چی آقا محقق شده، نه این که محقق کرده بر خصومت. مسئله خصومت یک امریست که در این قضیه اثبات زنا، در ثبوت زنا، در فرض موضوع زنا دخل چی آقا ندارد، حتی خصومت هم نباشد به اقرارم این تحقق میشه، موضوع جد به اقرارم چی میشه آقا؟ محقق میشه. حکم تابع موضوعه، هرگاه موضوع محقق شد که زنا باشد برای حاکم، حکم قطع، حکم جد هم بر او چی میشه آقا؟ واجب میشد، اطلاق محکم. خلاصه قصور این نصوص نمیتواند مانع اطلاق چی میشه آقا؟ آیات بشد. و نظر هم ما از داریم، شارع نظر دارد، نظر به چی دارد؟ نظر به این دارد کل ما اذا تحقق هناك زنا فعليكم الجن ايها الحاكم، كل ما اذا ثبت لك السرقه فعليك چی آقا؟ القت. روشنه. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الصالحين.
Ya bana da o geldi sonra diye. Bak et.